نیم شب در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست. سلام به شما شنونده شب زنده‌دار. در ثانیه‌های آغازین روز شنبه 12 فروردین برابر با نخستین روز آوریل 2017 میلادی هستیم. خوش آمدید به مجله نیمه شب ما. من رضا ولی‌زاده هستم و در یک ساعت پیش رو با خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهایی که همکارانم تهیه کردند همراه شما. اگه در طول روز فرصت نکردین خبرها رو دنبال کنین، نگران نباشین، مجله نیمه شب ما مهمترین خبرها و اتفاقهای امروز ایران و دنیا رو برای شما خلاصه کرده. اینجا در استودیو همکارم مهرداد میردامادی با ماست. از این خبرها برای ما و شما بیشتر میگه.
وقت و اوقات شما به خیر و خوشی شنونده گرامی. سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد که ایالات متحده باید واقعیت سیاسی در سوریه را قبول کند و بپذیرد که آینده بشار اسد به مردم سوریه مربوط می شود. شان سپایسر در جلسه مطبوعاتی کاخ سفید تأکید کرد که تمرکز ایالات متحده در منطقه باید شکست شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی یا داعش باشد. در پی اظهار نظر مشابه از سوی سفیر ایالات متحده در سازمان ملل که آینده بشار اسد را باید مردم سوریه مشخص کنند، جان مککین و لینزی گراهام سناتورهای جمهوری‌خواه این تغییر موضع در سیاست خارجی آمریکا را تقبیح کردند. آنها می‌گویند ماندن بشار اسد در رأس قدرت پاداشی بزرگ برای روسیه و ایران خواهد بود. وزارت کشور گرجستان اعلام کرد یک ایرانی متهم به قاچاق انسان که از تهران به گرجستان پرواز کرده بود را هنگام ورود به فرودگاه تفلیس بازداشت کرده است. نام این مرد ایرانی که 50 سال دارد اعلام نشده است. بنابر بیانیه‌ای که روز جمعه 11 فروردین ماه در سایت وزارت کشور گرجستان آمده، این شهروند ایرانی به اتهام نقض ماده 77 قانون جنایی بلژیک در زمینه قاچاق انسان تحت تعقیب پلیس بین‌الملل اینترپل بوده است. آنطور که گیورگی مزورشویلی از مقام‌های وزارت کشور گرجستان اعلام کرده، پرونده این مرد همکنون در مرحله پیش از استرداد است. این تبعه ایرانی که در اقدام مشترک دفتر اینترپل در تفلیس پایتخت گرجستان و نیروی پلیس آن کشور بازداشت شده، از سال 2015 میلادی تحت تعقیب بود. زمان بازداشت این فرد اعلام نشده است. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل که به عراق سفر کرده، خواستار کمک‌های جهانی برای رسیدگی به آوارگان جنگ موصل شد. آقای گوترش روز جمعه هنگام بازدید از اردوگاه سازمان ملل در شرق موصل گفت: متأسفانه فقط هزینه‌های 8% از برنامه‌های ما در اینجا تأمین شده و همین موضوع نشان می‌دهد که منابع مالی ما در برابر این فاجعه چقدر محدود است. بنابر آمار دولت عراق در جریان آزادسازی موصل از گروه حکومت اسلامی تا کنون دست کم 355 هزار تن از این شهر گریختند و حدود 400 هزار نفر همچنان در این شهر گرفتار ماندند. یک مقام رسمی در وزارت خارجه عربستان سعودی خبر منتشر شده در وبسایت وزارت خارجه عراق مبنی بر قصد ریاض برای بخشش بدهی‌های بغداد را تکذیب کرد و آن را نادرست خواند. وبسایت وزارت خارجه عراق در خبری به نقل از ابراهیم جعفری وزیر خارجه این کشور آورده بود که عادل جبیر همتای سعودی وی در سخنانی در واشنگتن از قصد ریاض برای بخشش دیون سابق بغداد سخن به میان آورده است. سایت وزارت خارجه عربستان با نادرست خواندن این خبر تصریح کرده است که ریاض تلاش دارد تا ارتباط بین مقام‌های دو کشور در عالی‌ترین سطوح ادامه یابد. حیدر عبادی نخست وزیر عراق روز پنجشنبه در حاشیه اجلاس اتحادیه عرب با ملک سلمان پادشاه عربستان دیدار و گفتگو کرده بود و مخالفان دولت ونزوئلا در واکنش به آنچه تلاش برای نادیده گرفتن تفکیک قوا توسط دستگاه قضایی خوانده شده روز جمعه 11 فروردین برای دومین روز پیاپی دست به اعتراض زدند.
سپاسگزارم. مشروع خبرها رو شنیدیم از مهرداد میردامادی. اما در ادامه مجله نیمه شب حسن روحانی میگوید کسانی که فکر میکنند بین او و رهبر فاصله است ساده لوحند. دیدگاه یک کارشناس رو خواهیم شنید.
به نظر میرسه صحبت آقای روحانی یک جور تعارف باشه بیشتر. اون هم اهمیت پیدا میکنه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آتی.
کانون پناهندگان ایران در برلین در گزارش سالانه خود از 4 برابر شدن شمار ایرانیان متقاضی پناهندگی در سال گذشته خبر داد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بار دیگر اتهام دخالت در انتخابات آمریکا را داستان سرایی خواند و گفت از این جنجال خسته شده است. 3 روز پس از بازداشت مدیر ارشد یک بانک ترکیه‌ای در آمریکا، این بانک اتهام دور زدن تحریم‌ها علیه ایران را رد کرد. محرومیت 1 ساله چند بیلیارد باز زن ایرانی از همه مسابقات به دلیل پوششی که فدراسیون بیلیارد ایران آن را عدم رعایت شئون اسلامی تشخیص داده است.
موضوع رعایت شئون اسلامی در واقع بهانه‌ای شده برای اینکه زنان رو محدود بکنه.
علاوه بر نگاهی به وضعیت زنان در ایران در سالی که گذشت، مجله صدای فردا رو خواهیم شنید و البته پیام‌های تلفنی شما رو. همه اینها در 55 دقیقه پیش رو به صورت زنده از رادیو فردا. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران عصر پنجشنبه در شهر رشت با تاکید بر اینکه بدون پشتوانه مردمی و حمایت رهبر جمهوری اسلامی نمیتوان با قدرت‌های دنیا مذاکره کرد گفت برخی ساده لوحان فکر میکنند بین رهبری و دولت فاصله است، اما دولت تابع و در کنار رهبری است. ساعتی پیشتر گفتگویی داشتم با مرتضی کاظمیان، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، و از او پرسیدم آیا چنان که آقای حسن روحانی میگه اختلافی بین او و آیت الله خامنه‌ای وجود نداره. بشنویم پاسخ مرتضی کاظمیان رو.
آقای روحانی معتمد رهبر جمهوری اسلامی بوده برای تمام این سالهای رهبری آقای خامنه ای، در حال منتصب ایشون در شورای عالی امنیت ملی و همینطور در مجمع تشخیص مصلحت نظام، و مفروض هستش که رئیس جمهور شدن آقای روحانی و نظر اولیه شورای نگهبان بدون نظر اثباتی و همدلانه شخص اول نظام ممکن نبود. اما همه اینها به معنی این نیست که اختلافی یا فاصله بین ایشون و شخص اول نظام وجود نداره، و به نظر درسته صحبت آقای روحانی یک جور تعارف باشه بیشتر. اون هم اهمیت پیدا میکنه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آتی. از طرفی آقای روحانی به گمان من داره تلاش میکنه که تأکید کنه به شخص اول نظام که همچنان متعهد هست به رویکردهای اساسی ایشون. از طرفی تلاش میکنه به تعبیری شاید به خارج کشور پیغام بفرسته به دولت‌های خارجی که اختلافی در ساختار سیاسی قدرت وجود نداره، و همینطور حتی از طرفی به بدنه اصولگرا یا حامیان آقای خامنه‌ای به داخل کشور این پیغام رو بفرسته. ولی من گمان میکنم که چندان کسی شاید باور نکنه این تمایز و تفاوت نگاهی رو که وجود داره بین شخص اول و دوم نظام. رویکردهای متفاوتی وجود داره به ویژه در حوزه سیاست خارجی.
این چقدر عمیقه آقای کاظمیان؟ این اختلاف چقدر عمیقه؟
اون اندازه عمیق هستش که خودش رو در اظهار نظرهای چند ماه اخیر شخص اول نظام متبلور کرده. آقای خامنه‌ای حتی در پیام نوروزیش کاملا این فاصله گذاری رو ابراز کرد. نقدهای خودش رو نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت، نسبت به حتی به داده‌ها و آمار و گزارش‌های دولت بیان کرده آقای خامنه‌ای. در رابطه با برجام رویکرد متفاوت خودش رو ابراز کرده. اینها به اندازه لازم به گمان من مشخص می‌کنه تفاوت رویکردها رو، چه در حوزه دیپلماسی، چه در حوزه اقتصاد و حتی چه در حوزه فرهنگ، جایی که به هر حال آقای خامنه‌ای دغدغه‌های فرهنگی متفاوت خودش رو هم ابراز کرده. اما چنان که گفتم، به هر حال در فاصله کمتر از 2 ماه تا انتخابات ریاست جمهوری، آقای روحانی تلاش میکنه دوباره اعتماد شخص اول نظام رو به خودش جلب کنه و پیغامی بده به جامعه. البته گمان میکنم این پیغام بیش از این که به نفع آقای روحانی تمام بشه، دست کم در حوزه اون بخش از جامعه مدنی که آقای روحانی رو واجد نگاه متفاوتی با شخص اول نظام میدونن، ای بس باعث ریزش بخش از آرای آقای روحانی هم بشه.
به نظرتون این اختلاف ها میتونه بر سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری پیش رو اثری بذاره؟
اگر به معنای این باشه که منتهی به رد صلاحیت آقای روحانی بشه، پاسخ منفی هست. اما به هر حال باید توجه داشت که آیا نامزد دیگری که مطلوب شخص اول نظام باشه، مثلا آقای رئیسی، وارد صحنه انتخابات خواهد شد یا خیر؟ آقای خامنه‌ای ترجیح میده که سیاست‌ها و برنامه‌های روحانی برای 4 سال بعد همچنان ادامه پیدا کنه، اما زیر مجموعه های نظارت عالی ایشون.
مرتضی کاظمیان بود، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس. نوبت میرسه به پیام های تلفنی شما.
آقای خامنه‌ای، وقت فروش نفت گاز و معادن است، خبری از ملت نیست. وقت انتخابات و رفرمایی مردم رو خوب دعوت میکنی به این کارا.
بنده کارگری هستم که چندین سال کار میکنم، خدا شاد، نمیتونم زندگی مدام و امید از خدا دارم که خدا خودش کاری بکنه که این مردم پا صندوقا نرن و یه همتی هم از مردم میخوام پا این صندوقا نرن و اینا دیگه بدونن که هیچ کی با اینا نیست، در صورتی که همه میدونن، خودشون هم میدونن که هیچ کی با اینا نیست. اینا همش میخوام بگم ده درصد هم ندارن.
من از شهرستان قاین با شما صحبت میکنم. این آقای روحانی اول با کلید اومد و گفت من همه مشکلات رو حل میکنم، اما یه کار کوچیکی ازش مونده، اون هم اینه که این حس رو از روی رهبران معترض بر نداشت، نتونست برداره. بنابراین این بار ممکنه با مشکل مواجه بشه و رأی نیاره.
این تنور انتخابات هم دست همون آشپزیست که 40 ساله داره آش رو میپزه که یک وجب روغن روش برای مردم. دیر نیست از نظر اونها. بالاخره یه عده‌ای رو میاریم، مردم هم شرکت میکنن. من یه آدمی رو از تو اونها میاریم بیرون، چه فرقی میکنه شیخ حسن، شیخ حسین، شیخ تقی، شیخ نقی، میز محمود، اس محمود، هیچ فرق نمیکنه. همشون مطیع امر رهبری ان، هر چی ایشون بگن باید اجرا کنه. عده‌ای رو بگن آقا اینان یا قاتل هستن یا دزد، نام نمیبرم، که اینا میخوان رئیس جمهور بشن. مردم هم ناشارن به یکی از همینا رأی بدن یا رأی ندن، چه فرقی میکنه. و عرض کنم که همین آقایم هم که انتخاب شده اومده، خب میره میگه بفرمین قربان چیکار کنیم، حالا میگن همون روال سابق رو داشته باش، اگر شدیدتر هم خواسته بکنی تو سر مردم بکوبی مشکلی نداری، برو تا 4 سال دیگه با آتیم.
رحیم مشایی و نوچه هاش مثل احمدی نژاد و بقایی و غیره 8 سال با پارتی بازی رهبر و دار و دستش آبرو و حیثیت و ثروت مملکت رو به باد دادند. حالا دوباره این آقایون فیلشون یاد هندوستان کرده و واقعا فکر میکنند که با دسته کورها طرفند. ملت محروم و زمین خورده ایران دوباره از جاش بلند میشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
یکی دیگه از جاهایی که میتونین دیدگاه‌های خودتون رو مطرح کنین صفحه فیسبوک رادیو فرداست. به صفحه فیسبوک ما سر بزنید. مجله نیمه شب رادیو فردا رو با یک گزارش ادامه میدیم. خبرگزاری ایسنا روز پنجشنبه گزارش داد که کمیته انضباطی فدراسیون بولینگ و بیلیارد اعلام کرده زنانی که برای شرکت در مسابقات آزاد چین به این کشور رفتن، به دلیل به گفته این فدراسیون رعایت نکردن شئون اسلامی، به مدت 1 سال از حضور در تمامی مسابقات داخلی و خارجی محروم میشن. شیرین فامیلی همکارم گزارشی تهیه کرده در همین باره.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، فدراسیون بیلیارد ایران زنان بیلیاردباز ایرانی را که در مسابقات آزاد چین شرکت کرده اند، به دلیل آنچه که کمیته انضباطی این فدراسیون عدم رعایت شئونات اسلامی نامیده، به مدت 1 سال از حضور در مسابقات داخلی و خارجی محروم کرده است. قرار است این کمیته اسامی این افراد را به صورت کتبی به هیئت استانهای ورزشکاران زن اعلام کند. کمیته انضباطی فدراسیون بیلیارد ایران درباره اینکه منظور از عدم رعایت شئونات اسلامی چیست و چه مورد یا مواردی را شامل می شود توضیحی نداده است. اما برخی از وبسایت ها علاوه بر اینکه تعداد این ورزشکاران را 5 نفر اعلام کرده اند، دلیل محرومیت 1 سالی آنها از حضور در مسابقات را رعایت نکردن حجاب اسلامی دانستند. سوده راد، فعال برابری طلب در پاریس، به رادیو فردا میگوید طرح مسئله عدم رعایت شئونات اسلامی توجیهی است برای بیشتر محدود کردن زنان.
موضوع رعایت شونت اسلامی در واقع بهانه شده برای حکومتی که خودش رو دایدار اسلام میدونه و در واقع خودش رو داره مجری اسلام میدونه، برای اینکه زنان رو محدود بکنه. به طور خاص در این مورد ممنوعیت در واقع حضور زنان بدون اون چیزی که اونها رعایت شونت اسلامی میدونن در عرصه‌های مختلف ورزشی، خوبه که یادآوری بکنیم که بار اولشون این کارو میکنن. علاوه بر این ما در راجع به کشوری صحبت میکنیم که ورود زن به استادیوم ها برای تماشاچی بازی ها بودن هم باز هم به علت رعایت شونات اسلامی ممنوع میشه و نهایتاً چیزی نیست جز این که میخوان زنها رو اون طوری که اونها دارن تفسیر میکنن و اون طوری که آقای خامنه ای در همین نسخه جدیدشون گفتن، از زنها چیزی بسازن که تنها کارش این باشه که داخل خونه باشه، در هیچ عرصه فرهنگی و اجتماعی حضوری نداشته باشه مگر نگاه ذاتگرایانه بزن که اون هم چیزی نیست جز مادری و فرزند آوری.
با وجود اینکه تاکنون زنان ورزشکار ایرانی در مسابقات داخلی و خارجی خوش درخشیده و موفقیت‌هایی را به دست آورده‌اند، اما روند ایجاد محدودیت و اعمال فشار همچنان ادامه دارد. از جمله در آبان ماه سال گذشته سمیرا حیدری کشتیگیر ایرانی در جریان مسابقات جهانی آلیش یک لحظه کلاهش افتاد و کمیته انضباطی فدراسیون کشتی رأی به محرومیت او از حضور در مسابقات داد. سوده راد از سابقه چنین برخوردهایی با ورزشکاران زن میگوید.
در همین بهمن ماه گذشته بود که شطرنج بازهایی رو گفتن که ما باهاشون حتما برخورد میکنیم چون که شونت اسلامی رعایت نکردن یا اونجوری که لازم بوده حجاب اسلامی رعایت نکردن. به طور خاص اصلا جمهوری اسلامی کاری نداره که آیا اعضای تیمی که دارن در مسابقات ورزشی خارج از ایران شرکت میکنن از طرف جمهوری اسلامی فرستاده شدن یا اینکه خودشون به حسب شخصی خودشون اصلا برای در واقع پرداختن به علایق خودشون به ورزش مورد علاقه خودشون این کارو کردن و اونجا یا رعایت شونات اسلامی رو بر اساس اون چیزی که جمهوری اسلامی میخواد رعایت کردن یا نه. در مورد بسکتبالیست ها هم همینطور بوده، حتی در مورد خیلی از فوتبالیست های داخل ایران، داخل تیم ایران هم با فشارها رو آوردن بر اساس اینکه بیان ببینن که آیا اینها واقعا زن هستن یا مرد هستن، آیا دیگر جنسگرا هستن یا همجنسگرا هستن. حتی در مورد زنی که بدنسازی میکنه، بدنسازی در حال ورزشی که معمولا توی مکان های بسته اتفاق میفته و عکس خودش رو توی اینستاگرام خصوصی خودش گذاشته بود، باز هم اصرار کردن که رعایت سنت اسلامی انجام نشده و به این ترتیب او رو میخوان محدود بکنن و حتی برای او مجازاتی مثل زندان هم در نظر میگیرن.
سختگیری فدراسیون ها نسبت به حجاب زنان ورزشکار متفاوت است. به عنوان مثال فدراسیون جهانی بسکتبال بازی با شلوار و استفاده از کلاه را غیرقانونی می داند. به همین دلیل زنان بسکتبالیست ایران سالهاست در مسابقات آسیایی حضور ندارند.
اگه در مورد این گزارش شیرین فامیلی دیدگاهی دارید به شماره 2042221122112 زنگ بزنید و دیدگاهتون رو با ما در میون بگذارید.
با وجود انتقادها از شمار اعدام‌ها در ایران، روند استفاده از این مجازات در ایران ادامه دارد.
در سال 2016 آمار اعدام‌ها 530 مورد هست که ما تونستیم تایید کنیم.
ادامه بازداشت روزنامه‌نگاران و شهروندان بهایی در ایران.
بازداشت شهروندان بهایی در اصفهان توسط موانع امنیتی صورت گرفته.
با من مهتاب وحیدی‌راد شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
گزارش بعدی ما، کانون پناهندگان ایرانی در برلین که هزینه‌هایش توسط اداره کل پناهجویان و مهاجران آلمان تأمین می‌شود، در گزارش سالانه خود از 4 برابر شدن شمار متقاضیان پناهندگی در سال گذشته از ایران خبر داده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از شهرام میریان.
کانون پناهندگان سیاسی ایران که 5 ماه پیش 30 سالگی خود را جشن گرفت، قدیمی ترین مرکز مشاوره برای متقاضیان پناهندگی از ایران است. کانون پناهندگان سیاسی ایرانی در برلین همه ساله با آغاز سال نو گزارشی از فعالیت سالانه خود را هم به 2 زبان فارسی و آلمانی منتشر می کند. در این گزارش تازه با اشاره به این مسئله که گریز از جمهوری اسلامی ایران سال 95 هم ادامه داشت، بر 4 برابر شدن شمار متقاضیان پناهندگی از ایران در این سال مکث بیشتری کرده. حمید نوذری سرپرست این کانون پناهندگی در گفتگو با رادیو فردا ابتدا از افزایش بی سابقه شمار پناهجویان ایرانی یاد کرده.
در سال گذشته بیش از 26 هزار ایرانی در آلمان تقاضای پناهندگی کردند. در طول این 37 سال گذشته یک رکوردیه و هیچ وقت توی این 37 سال گذشته اینقدر ایرانی وارد آلمان نشده. از نظر کار ما تعداد مراجعین اصلا یک رکورده. ما بالای 2500 تا مشاوره شخصی داشتیم، بالای 3000 تا مشاوره تلفنی داشتیم. تعداد مشاورای آنلاین ما و اصلا با هیچ سالی قابل مقایسه نیست.
آقای نوذری، این پناهجویان ایرانی که شما از اونها صحبت کردین از چه قشر و طبقه اجتماعی ایران هستند؟
بیشتر قشر جوان بسیار پر انرژی بین 20 تا 40، اکثرا کشورهای تحصیل کرده دانشگاه رفته اونجا هستند. علاوه بر مسائل سیاسی، اجتماعی، دینی، جنسیتی، قومی، امکان نداشتن کار و اینکه در حاشیه جامعه موندن، اینا دلایل اصلی ورود این ایرانیان جدید به آلمان بوده. میتونیم بگیم که تعداد افراد مجرد بیشتر شده. 60% پناهجویان مردان هستند و 40% حدودا زنان هستند. ایران هنوز بالاترین درصد قبولی رو در بین پناهجویان کشورهایی که با آلمان میان داره.
حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان سیاسی ایرانی در برلین، در ادامه این گفتگو یادآور شده علارغم افزایش چشمگیر شمار پناهجویان ایرانی، این کانون در سال گذشته به فعالیت‌های خود در جهت بهبود وضعیت آنها افزود که از آن جمله میتوان به اسکان شماری از پناهجویان در آپارتمان‌های خصوصی، در اختیار گذاشتن کارت‌های ویژه برای استفاده از وسایل نقلیه عمومی با بهای کم، صدور کارت بیمه، کاریابی و فراهم کردن زمینه ادغام آنها در جامعه آلمان اشاره کرد. با وجود بهبود نسبی وضعیت پناهجویان، به گفته آقای نوذری، اکثر پناهجویان در آلمان همچنان با مشکلاتی از قبیل طولانی بودن بیش از حد دوران پناهجویی و شرایط نچندان مناسب زندگی در بسیاری از کمپ‌ها و مراکز مجتمع مسکونی روبرو هستند. شهرام میریان، رادیو فردا.
من آرمان مصطفی، فرارسیدن نوروز و آغاز سال نو رو به همه شما عزیزان، به خصوص شنوندگان رادیو فردا، شادباش عرض میکنم. امیدوارم سالی سرشار از تندرستی و شادی و خوشی و خنده در پیش داشته باشید.
سه روز پس از بازداشت مدیر ارشد یک بانک ترکیه‌ای در آمریکا، این بانک اتهام دور زدن تحریم‌ها علیه ایران را رد کرد و گفت تمامی اقداماتش در سال‌های گذشته مطابق قوانین بین‌المللی بوده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از حسن جعفری.
اطلاعیه هالک بانک ترکیه شامگاه پنجشنبه در اختیار بازار سهام این کشور قرار گرفت. در اطلاعیه هالک بانک تاکید شده تمامی فعالیت‌های این بانک و همه تراکنش‌هایش مطابق مقررات ملی ترکیه و همچنین قوانین بین‌المللی بوده است. در این اطلاعیه با اشاره به بازداشت یکی از مدیران ارشد این بانک در آمریکا، برخی گزارش‌ها درباره این خبر بی‌اعتبار کننده بانک و موجب گمراهی مشتریان و سرمایه‌گذاران توصیف شده. محمد هاکان آتیلا، معاون مدیرعامل هالک بانک، روز دوشنبه هنگام ورود به خاک آمریکا در فرودگاه JFK نیویورک بازداشت شد. دادگاه یک روز بعد اتهام همدستی با رضا زراب و سالها مشارکت در نقض تحریم‌ها علیه ایران را رسماً به او تفهیم کرد. رضا زراب، بازرگان ایرانی ترکیه‌ای که او نیز متهم به دور زدن تحریم‌های ایران است، سال گذشته در آمریکا بازداشت شد. به هر روی بازداشت مدیر ارشد بانک ترکیه به روابط دیپلماتیک دو کشور نیز راه یافته و یکی از موضوعاتی بود که روز پنجشنبه در کنفرانس خبری مشترک وزیران خارجه ترکیه و آمریکا مطرح شد.
süreci yakından takip ediyoruz. Fakat bu işin geçmişine gitmek lazım. Bu süreci başlatan şu anda görevden alınan
مولود چاوشوغلو، وزیر خارجه ترکیه، در این کنفرانس خبری تأکید کرد کشورش رویدادهای مربوط به این بازداشت را از نزدیک و با نگرانی دنبال می کند. با این حال آقای چاوشوغلو بازداشت این مدیر بانکی در آمریکا را سیاسی توصیف کرد.
سیاسی bir süreç olduğunu düşünüyoruz ve görüyoruz. Çünkü eski savcı Bahara فتو ایلا چوک یکندن.
وزیر خارجه ترکیه با اشاره به اینکه این پرونده را نخستین بار پریت بارارا دادستانی در نیویورک به جریان انداخت، آقای بارارا را به نزدیکی با فتح الله گولن متهم کرد و گفت او یکی از 46 دادستانی بود که دولت دونالد ترامپ از آنها خواست کنارگیری کنند. فتح الله گولن روحانی منتقد رجب طیب اردوغان در آمریکا ساکن است. اصرار ترکیه بر استرداد او به یکی از موضوعات مورد اختلاف دو کشور در دوران باراک اوباما تبدیل شده بود. سفر رکس تیلرسون وزیر خارجه دولت دونالد ترامپ به ترکیه با هدف بهبود روابط دو کشور صورت گرفته، اما به نظر می رسد این بهبود رابطه به ویژه با توجه به موضع مختلف دو کشور درباره سوریه، استرداد فتح الله گولن و بازداشت یک مدیر بانکی در آمریکا آسان نخواهد بود.
حسن جعفری گزارش می داد.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه بهاره و تابستانی صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا ساعت 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از ساعت 2 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17690 کیلوهرتز.
و از ساعت 7:30 شب تا 11 صبح 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در کنار پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
اطلاعات مربوط به شیوه‌های دریافت رادیویی و تصویری امواج ما رو در وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com هم میتونید دریافت کنید. دادگاهی در سئول پایتخت کره جنوبی حکم بازداشت رئیس جمهوری سابق آن کشور را صادر کرد. خانم پارک گون‌هی روز جمعه روانه زندان شد تا مقدمات محاکمه او و تعداد دیگری از دستیارانش در یکی از بزرگترین پرونده‌های فساد مالی کره جنوبی فراهم شود. رئیس جمهوری سابق کره و دیگر دستگیر شدگان در این پرونده به اخاذی و دریافت رشوه به میزان میلیون‌ها دلار متهم شدند. در چند ماه اخیر مخالفان و هواداران او تجمع‌های اعتراضی گسترده‌ای در سئول و دیگر شهرهای کره جنوبی برگزار کردند و تاکنون 3 نفر از معترضان کشته شدند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
پارک گون‌هی رئیس جمهور سابق کره جنوبی به دستور دادگاهی در سئول بازداشت و روانه زندان شد. پارک گون‌هی به فساد مالی، سوء استفاده از مقام ریاست جمهوری، درز اطلاعات محرمانه دولتی و دریافت رشوه متهم شده است. ماجرای استیضاح، بازجویی و بازداشت پارک گون‌هی با دستگیری چوی سون سیل نزدیکترین دستیار او آغاز شد. چوی سون سیل که هنوز در زندان به سر می‌برد و در انتظار محاکمه‌اش است، به دریافت رشوه و اخاذی از شرکت‌های بزرگ کره جنوبی متهم شده است. در یکی از بزرگترین پرونده‌های فساد مالی در دولت کره جنوبی، 2 تن از وزرای سابق کابینه، رئیس دفتر رئیس جمهور سابق، چند تن از کارمندان ارشد دفتر ریاست جمهوری و پسر بنیانگذار کمپانی سامسونگ هم بازداشت شده و در انتظار محاکمه هستند. قاضی دادگاه سئول روز پنجشنبه پس از 9 ساعت جلسه پرسش و پاسخ با رئیس جمهور سابق کره جنوبی حکم بازداشت او را صادر کرد. پیش از برگزاری دادگاه، دادستانی سئول بیش از 120 هزار صفحه اسناد و مدارک درباره اتهامات پارک گون‌هی در اختیار دادگاه قرار داده بود. بر اساس قوانین کره، دادستانی برای صدور کیفرخواست رسمی 20 روز فرصت دارد. پارک گون‌هی از مردم به خاطر ماجرای فساد مالی در دولتش عذرخواهی کرده، ولی هیچ یک از اتهامات مطرح شده را نپذیرفته است. در صورتی که وی و دیگر متهمان در دادگاه مجرم شناخته شوند، میزان حبس در نظر گرفته شده برای این نوع اتهام‌ها بین 10 سال زندان تا حبس ابد است. پارک گون‌هی در سال 2012 با پیروزی در انتخابات به مقام ریاست جمهوری رسید و در دسامبر سال گذشته در پارلمان استیضاح و از کار برکنار شد. اما این اولین بار نیست که یکی از رؤسای جمهور کره جنوبی محاکمه و زندانی می شود. دو تن از رؤسای جمهور سابق کره جنوبی در سال 1996 میلادی به اتهام خیانت و دریافت رشوه محاکمه و به حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند، ولی یک سال بعد کیم دای جونگ رئیس جمهور وقت آنها را عفو کرد. اما این بار معلوم نیست که در صورت محکومیت پارک گون هی آیا رئیس جمهور بعدی کره جنوبی او را عفو خواهد کرد یا نه. انتخابات ریاست جمهوری قرار است حدود 6 هفته دیگر برگزار شود. به گزارش رسانه‌های کره جنوبی، مون جی این یکی از سیاستمداران لیبرال آن کشور پیشتاز رقابت هاست و احزاب دست راستی و میانه در نظر دارند برای رقابت با او نامزد مشترکی معرفی کنند، ولی تا کنون به توافق نرسیدند.
جمشید زند گزارش می‌داد. سرخط خبرها. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا روز جمعه گفت حمایت ایران از تروریسم همچنان ادامه دارد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران کسانی را که میگویند بین او و رهبر جمهوری اسلامی فاصله هست ساده لوح خواند. هالک بانک ترکیه با رد اتهام آمریکا مبنی بر دور زدن تحریم های ایران اعلام کرد تمامی فعالیت هایش مطابق قوانین بین المللی بوده است. دبیر کل سازمان ملل که به عراق سفر کرده است از جامعه جهانی خواست کمک‌های بیشتری برای رسیدگی به آوارگان جنگ موصل اختصاص دهند. شمار قربانیان انفجار در پاراچنار واقع در شمال غرب پاکستان به دست کم 22 کشته رسید. دو سناتور ارشد آمریکا از موضع سفیر این کشور در سازمان ملل که گفته بود کنارگیری بشار اسد دیگر اولویت واشنگتن نیست به شدت انتقاد کردند. و وزیر خارجه آمریکا که به ترکیه سفر کرده است میگوید هدف مشترک دو کشور مقابله با افزایش قدرت ایران در منطقه است. یک بار دیگه شب بخیر میگم به شما شنونده شب زنده داری که ما رو همراهی میکنین. نیمه دوم مجله نیمه شب رو با گزارش ورزشی همکارم حبیب روشنزاده کارشناس و مفسر ورزش ادامه میدیم.
لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس هفته 25 خود را با 4 مسابقه همزمان آغاز کرد. 2 مساوی 2 برد. در اهواز استقلال خوزستان و ذوب‌آهن اصفهان 1-1 مساوی کردند تا ذوب‌آهن در همان مکان 4 باقی بماند و استقلال 1 پله بالا بیاید و در مکان 6 بایستد. نفت تهران و سیاه جامگان مشهد نیز در تهران 1-1 مساوی شدند و نفت سقوط به رده 6 را به همراه داشت. سیاه جامگان همچنان یکی مانده به آخر، یعنی 15. اما پیکان با برد 3-1 مقابل ماشین‌سازی تبریز که در ته جدول قرار دارد در تهران از رده 8 به مکان 5 رسید. در مشهد تیم پدیده با پیروزی 1-1 خانگی مقابل سبای قم در مکان 10 ایستاد و سبای روی خط قرمز در رده 14 است. 4 مسابقه باقی مانده از هفته 25 لیگ برتر امروز برگزار می شود. پرسپولیس وقت شماره 1 قهرمانی در آبادان مقابل صنعت نفت است. صنعت نفت 13 است. سپاهان در اصفهان میزبان سایپاست. دو تیم فعلا به ترتیب 8 و 12 اند. و در تبریز دو تیم همشهری به میدان می روند. تراکتور وقت شماره 2 قهرمانی مقابل گسترش فولاد میانه جدولی. آخرین بازی امروز را هم استقلال تهران تیم سوم جدول مقابل فولاد خوزستان در ورزشگاه آزادی برگزار می‌کنند. فولاد خوزستان 11 است. به گزارش شبکه 3 در نشست خبری پیش از مسابقه عزیز فریسات مربی فولاد گفت تیم ما برای استقلال حریف ساده‌ای نخواهد بود.
استقلال همونطوری که می‌دونید یه تیم بزرگیه. بازیکن‌های جوان و با انگیزه رو در اختیار داره. ولی خب فکر میکنم که خود فولادم برای بازی حریف ساده‌ای نخواهد بود.
بازی رفت دو تیم در اهواز 1-1 مساوی شده بود. اما علیرضا منصوریان سرمربی استقلال هم معتقد است برای کسب مقام قهرمانی تیمش راه دشواری را باید طی کند.
قهرمان شدن مسیر سختی اما دور از دسترس نیست و امیدوار و کامل و مستحکم به مسیرم ادامه میدیم.
دیدار دو تیم استقلال تهران و فولاد خوزستان ساعت 18:30 در ورزشگاه آزادی آغاز می شود. حسین وفایی اسنوکرباز جوان ایرانی با پیروزی بر حریف انگلیسی خود به مرحله نیمه نهایی مسابقات اسنوکر اوپن چین راه یافت. پیروزی حسین وفایی، قهرمان ایرانی، مقابل جاد ترامپ از کشور انگلیس به دست آمد با نتیجه 5-3. حسین وفایی امروز شنبه در مرحله نیمه نهایی با مارک ویلیامز، سنوکرباز اهل ویلز، روبرو خواهد شد. و در جهان بسکتبال و در لیگ قهرمانی آمریکا NBA، تیم کلیولند که ماها صدر جدول کنفرانس شرقی را در اختیار داشت، از دست داد و به رده دوم رفت. شکست 93-99 مقابل شیکاگو، تیم کلیولند مدافع عنوان قهرمانی را به رده دوم جدول برد و باستون پرچمدار کنفرانس شرقی شد. در جدول کنفرانس غربی گولدن استیت همچنان پیشتاز است و سان آنتونیو دوم.
حبیب روشنزاده گزارش می‌داد.
من جواد کوروشی هستم، خوشحالم که فرصت دارم این پیام نوروزی رو برای شما بفرستم. امیدوارم که سال خوب و سالهای خوبی در پیش داشته باشین با تندرستی و خوشحالی و شادکامی و پیروزی.
بهار اومد، گل دونه دونه پا شد، وسط خرمی هر جا به پا شد.
خب نوبت میرسه به برنامه‌ای که همکارم رویا کریمی مجد تهیه کرده. نگاهی داشته رویا به وضعیت زنان در ایران در سالی که گذشت، با هم بشنویم.
سال 1395 را در حالی به پایان رساندیم که در آخرین روز سال آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در مورد زنان همچنان خانه‌داری و فرزندآوری را اولویت زندگی آنان دانست. با من رویا کریمی مجد همراه باشید تا با هم نگاهی کنیم به آنچه در سال 95 بر زنان ایران رفت و چشم‌اندازی از سال پیش رو.
امروز اون کسانی که در دنیا برابری جنسیتی رو مطرح می‌کردند و دنبالش بودند، امروز اینقدر بدبختی و فساد از این ناحیه گریبانگیرشون شده که خودشون پشیمانند.
بخشی از سخنان آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را در آخرین روز سال 95 شنیدید. در این سخنرانی که همزمان بود با روز میلاد فاطمه دختر پیامبر اسلام، رهبر جمهوری اسلامی بارها او را به عنوان الگوی زنان ایرانی معرفی کرد که مهمترین شغلش خانه‌داری و نگهداری از فرزندانش بود. مسئولیتی که در سالهای اخیر آیت الله خامنه ای تلاش دارد آن را به عنوان مهمترین وظیفه زنان ایرانی مطرح کند. اما آیا این دیدگاه آیت الله خامنه ای توانسته در سال گذشته پیشرفت زنان ایرانی را متوقف کند یا آنها را از حقوقی که به دست آورده بودند عقب براند؟ نیره توحیدی، جامعه شناس و پژوهشگر ایرانی مقیم آمریکا، میگوید:
خب آقای روحانی و به خصوص خانم شهین دختر مولاوردی برنامه‌های پیشرو خوبی داشتن به طور نسبی در مقایسه با دولت قبلی و تلاش‌هایی هم کردند و حملاتی هم که به خانم مولاوردی شده از طرف زن ستیزان، تندروها و حتی خود رهبری غیر مستقیم حمله شده به ایشون، گناهشون در واقع این بوده که خواستن طبق برنامه و تلاشایی که کردن واقعا فرصت‌های بیشتری برای زنان ایجاد کنند. خیلی جاها هم ناکام موندن. تو گفتمان برابری خواهی، عدالت جنسیتی نسبتاً فعال بوده، اما فشارها بیشتر شده. امکانات نهادسازی زنان، انجمنها و تشکل‌های مردم نهاد زنان، اینا همه جلوی فعالیت‌هاشون گرفته شده، مگر اینکه کارهای کوچیک و کناری دارن زنان انجام میدن بی سر و صدا و به صورت خیلی متشکل هم نیست که بتونه در سطح جامعه خیلی نمود داشته باشه.
در نگاهی به فعالیت‌های دولت حسن روحانی در حوزه زنان، تدوین منشور حقوق شهروندی را میتوان مهمترین اقدام دانست. این منشور علاوه بر تمامی حقوقی که شهروندان عادی از آن برخوردارند، در 8 ماده به طور خاص به زنان اشاره کرده و خواسته تا آنها از تعرض و خشونت گفتاری و رفتاری مصون باشند یا اینکه از برنامه‌ها و تسهیلات بهداشتی و درمانی مناسب برخوردار شوند. منشور حقوق شهروندی در حالی ابلاغ شد که به گفته ی لیلا موری، کارشناس مسائل زنان ساکن آمریکا، هیچ ضمانت اجرایی در مورد اجرای مفاد آن وجود ندارد.
به عنوان یک نوشته‌ای که شاید بخشی مطالب من جذاب داشته باشه،
ولی هیچ ضمانت اجرایی نداره. ما میتونیم این سند رو به اون شکل بهش نگاه کنیم. ولی شخصا فکر نمی کنم که قرار باشه تغییرات بنیادی یا پایه‌ای که جنبش زنان ایران و فعالان زنان ایران در سال گذشته مرتب پیگیری میکردن رو بهشون بپردازه، جواب بده و یا زمانی برای اصلاح و تغییرشون جواب دادن به مطالباتشون رو اصلا ارائه بده.
در حالی که وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی در مورد انتخاب وزیر زن و تشکیل وزارتخانه زنان نیز هرگز عملی نشده، در روزهای پایان سال موج گسترده تبلیغات برای حضور زنان در شوراهای شهر به راه افتاد. با این همه در روز آخر سال آیت الله خامنه ای بار دیگر بر سیاست‌های مذهبی خود پافشاری کرد و گفت
اینایی که از حقوق زن میخوان دفاع کنن به قول معروف شیپور رو از سر گشادش میزنن، نمیفهمن چی بگن، از چی زن دفاع کنن. میگن چرا زن مدیریت؟ مگر مدیریت ها مگر یک افتخار است برای یک انسان که انسان دنبال این باشه که چرا مدیریت ها بشن بذارن؟ عدالت جنسیتی این عدالته؟
عدالت جنسیتی که آیت الله خامنه ای این گونه به آن پرداخته است از مهمترین اصطلاحاتی است که در ماه‌های اخیر در سخنان معاون حسن روحانی در امور زنان به کار رفته است. حسین قاضیان جامعه شناس ساکن آمریکا میگوید این سخنان آیت الله خامنه ای با چند هدف مطرح شده است.
اولش اینه که میخوان اصرار کنن که ما زیر بار عدالت جنسیتی نمیریم، اسمش مهم نیست. یعنی قبول نمیکنیم که زن و مرد فارغ از جنسیتشون باید حقوق برابر داشته باشن. چون اگه این کارو بخوایم بکنیم فقه موجودمون رو باید بذاریم کنار. دومی که دولت این حرفا رو داره میزنه، ولی بدونید که حرف نظام نیست، حرف نظام من دارم میزنم. بنابراین اونایی که مدافع نابرابری زن و مرد هستن و میخوان همین وضع موجود رو نگه دارن، نگران نباشن، این موضع نظام نیست. بس اعلام این که من با دولت زاویه دارم و خصوصا خانم ملاوردی و معاونت زنان که این لفظ رو و این واژه رو استفاده کردن، این تاکید از این جهته که یکی از نقاط تیز حملات مدافعان آقای خامنه‌ای در این مدت خانم ملاوردی بوده و ایشون میخواد تاکید کنه که من احتمالاً از این حملات دفاع میکنم چون با این ایده موافق نیستم.
اما تلاش فعالان حقوق زنان برای برابری خواهی در سال 95 هزینه های ایرانی است در پی داشت. آذر ماه سال 95 عالیه مطلب‌زاده از فعالان حقوق زنان بازداشت شد و پس از 23 روز با وثیقه 300 میلیون تومانی آزاد شد. خانواده خانم مطلب‌زاده به رسانه‌ها گفتند که وی با اتهامات متعدد امنیتی روبرو شده است. همزمان رضا خندان همسر نسرین ستوده در صفحه فیسبوک خود از احضار 20 تن از زنان فعال در حوزه حقوق زنان خبر داد. او نوشت که این احضارها همچنان ادامه دارد. نگیره توحیدی میگوید در فقدان گروه‌های اجتماعی تک تک زنان تاوان برابری خواهی را میپردازند.
حتی تک تک زنان با مقاومتشون، با شکستن مرزهای جنسیتی، با قالب‌هایی که جامعه چه عرف مردسالار و چه سیاست حاکم انجام داده، اینا رو همچنان زنان مبارزه کردن. یعنی ما افتی در مبارزه فردی یا پراکنده زنان نمی‌بینیم، ولی در تشکل‌های به خصوص فراملی ما افت می‌بینیم، چون فشار و دستگیری و سرکوب زیاد بوده. خیلی از فعالان زنان اصلا حق فعالیت ندارن، حتی حق نوشتن رو، سخنرانی رو ازشون گرفتن.
در سال 95 اما بار دیگر تعداد قبولی دختران در کنکور 5% افزایش یافت و از 52% در سال 94 به 57% در سال 95 رسید. برخی کارشناسان معتقدند بسیاری از پسران ورود به بازار کار را به حضور در دانشگاه ها ترجیح می دهند. مطابق نتایج آخرین سرشماری، نرخ مشارکت اقتصادی زنان در سال 94 به نزدیک 15% رسیده است. این نرخ در سال 93 13.3% بود. بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ بیکاری زنان 20% و نرخ بیکاری مردان 10% برآورد شده است. افزایش آمار بیکاری زنان در حالی است که مرداد ماه سال 95 حسن روحانی گفته بود
تصوری که در ایران گاهی بعضی ها نسبت به خانم ها دارن تصور نادرستی هست. خانم ها واقعا لیاقت همه پست ها، همه مقامات، همه مسئولیت ها ما هر کجا خانم ها رو به عنوان مسئول یک بخش منصوب کردیم، دیدیم واقعا با تلاش پیگیر، با نظم، با دقت، با احساس مسئولیت چه فرق میکنه بین مرد و زن.
اما شاید یکی از مهمترین دستاوردهای زنان در سال 95 رو بتوان موضوع کنترل جمعیت و بالا نرفتن نرخ رشد جمعیت دانست. امیدعلی پارسال رئیس مرکز آمار ایران اعلام کرده که نرخ رشد جمعیت در ایران از 1.29% به 1.24% کاهش یافته است. این در حالی است که پیش از این آیت الله خامنه ای خواستار افزایش جمعیت کشور تا سقف 150 میلیون نفر شده بود. رسول نفیسی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، میگوید خواسته های زنان در افزایش نیافتن جمعیت مؤثر بوده است.
اون چیزی که در جامعه ایران در حال اتفاق افتادنه، مثل بسیاری از جوامع مدرن امروزی، این است که اشتغال زنان، سواد آموزی زنان، مسئله عقب افتادن سن ازدواج تا طور متوسط 27 سال، مسئله آزادی و فراغت که مورد توجه خانم های ایرانی است امروز، بنابراین مثل تمام جوامع متمدن امروزی جامعه ایرانی هم به طرف کم کردن موارد پیش میره و این رو تقریبا با هیچ دستوری نمیشه جلوش گرفت.
سال 95 با همه فراز و نشیبش به پایان رسید و زنان ایرانی سالی دیگر را پیش رو دارند. نیره توحیدی سخنان پایان سال آیت الله خامنه ای را نگران کننده دانسته و در مورد چشم‌انداز پیش روی زنان ایرانی میگوید:
از اونجا که زنان ما هم باسوادتر شدن و هم آگاهتر و تعامل‌های جهانی و اصولا خود فرایند جهانی شدن، گفتمان تساوی جوی حقوق زنان رو به گفتمان جهانی و همه شمول تبدیل کرده، میدونم که زنان مقاومت خواهند کرد، از جمله زنان مسلمان، حتی زنانی که به نوعی هنوز وفادار به این حکومت هستند. امثال این حرفایی رو که آقای خامنه‌ای زدن رو نمیتونن قبول کنن.
مروری اجمالی داشتیم بر آنچه بر زنان ایرانی در سال 95 گذشت. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه با ما بودید سپاسگزارم.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
امیدوارم تا این لحظه شبی آرام و خوش رو پشت سر گذاشته باشید و شبی خوب هم در پیش رو داشته باشید. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و تقریبا دیگه به بخش پایانی این مجله رسیدیم. خبرها و گزارش‌ها رو همیشه میتونید در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال کنید. اگر نظر و دیدگاهی هم داشتید میتونید با ما به شماره 20420221122112 در تماس باشید. ما صدای شما رو برای دیگر شنوندگان پخش خواهیم کرد. اما در ادامه میشنویم مجله صدای فردا رو که کاریست از همکارم آزاده توکلی و من رضا ولی‌زاده. پیش از شنیدن این مجله از شما خداحافظی میکنم و براتون شبی آرام و خوش آرزو میکنم. خدا نگهدار.
صدای فردا.
بلندترین عکس‌ها و فیلم‌های این هفته سایت رادیو فردا.
یکی از خبرنگارهای خوبمون در اربیل در بیمارستان.
من جستجو کردم از روزنامه‌نگاری که در ایران
11 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه‌ها اعلام کرده، اما مسائل مشکل
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بوده.
سلام، آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای فردا با شما خواهم بود. در این برنامه مروری بر پربیننده ترین مطالب و تصاویر وبسایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا خواهیم داشت و اطلاعات مربوط به امواج رادیویی زمستانی ما رو خواهید شنید و پیام‌ها و نظرهای شما رو هم در این برنامه مطرح خواهم کرد. راه‌های تماس با ما صدا@radiofarda.com و شناسه ما در تلگرام @فرداگرام.
صدای فردا.
همطور که در آغاز برنامه گفتم، امواج رادیویی تابستانی ما در اختیارتون قرار گرفته تا بهتر بتونید صدای ما رو از طریق رادیو بشنوید. پس قلم و کاغذ رو آماده کنید تا اطلاعات مربوط به امواج تابستانی و بهاره ما رو یادداشت کنید.
صدای فردا.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه بهاره و تابستانی صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا ساعت 8 و نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 3 و نیم بعد از ظهر تا 10 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از ساعت 2 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17690 کیلوهرتز.
و از ساعت 7 و نیم شب تا 11 صبح 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در کنار پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
اگر موفق نشدید اطلاعات مربوط به فرکانس های جدید رو بنویسید، این اطلاعات در کانال تلگرام رادیو فردا هم در اختیار شماست. کافیه هشتگ امواج تابستانی رو جستجو کنید و این اطلاعات رو پیدا کنید. آدرس کانال تلگرام ما telegram.me/radiofarda.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه‌های وبسایت. با هم بشنویم از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
یکی از خبرهای پربیننده سایت مربوط به واکنش به تخلف مالی و خروج مقام سابق آستان قدس از ایران بود. پس از انتشار گزارشایی از خروج قائم مقام سابق آستان قدس رضوی از ایران به دلیل سوء استفاده مالی، یک مقام این نهاد تخلف مالی در یکی از شرکت‌های وابسته را تایید کرده، اما اعلام کرد که مقام سابق در دوره مدیریت ابراهیم رئیسی سمتی نداشته است. آستان قدس رضوی یکی از نهادهای مالی بزرگ زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است. پیش از این نیز گزارش‌هایی در مورد پرونده فساد اقتصادی مشهور به المکاسب در این نهاد منتشر شده بود. پرونده فساد اقتصادی المکاسب درباره مدیران شرکتی به همین نام تحت مدیریت ناصر واعظ طبسی، پسر عباس واعظ طبسی تشکیل شده بود و متهمان اصلی این پرونده تبرئه شدند. رادیو فردا مانند همیشه گزارش‌ها و خبرهای مربوط به حقوق بشر رو پوشش میده. در این هفته نیز خبرهای متعددی در این مورد داشتیم. یکی از این خبرها مربوط به حکم ابراهیم فیروزی، یک نوکیش مسیحی در ایران است که به 5 سال زندان محکوم شده و این حکم در دادگاه تجدید نظر تایید شده است. از زمان صدور حکم آقای فیروزی در سال گذشته او در زندان رجایی شهر به سر می‌برد و منصور برجی، سخنگوی کمیته ماده 18 وابسته به شورای کلیساهای همگام در لندن، به رادیو فردا می‌گوید این حکم در نهایت تایید شده و این نوکیش مسیحی باید سال‌های آینده را در زندان بگذراند.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
یکی دیگر از خبرهای مربوط به حقوق بشر در مورد کوروش زعیم است. کوروش زعیم که با 78 سال سن از کهنسال ترین زندانیان سیاسی به شمار می رود، شنبه 5 فروردین ماه برای امور درمانی از زندان اوین مرخص شد. وی به رادیو فردا گفت که این یک مرخصی درمانی است، چون یک عمل جراحی در بیمارستان داشته و برای گذراندن دوران نقاهت در خانه 5 روز مرخصی گرفته است. آقای زعیم افسود دلیل محکومیتم فعالیت در جبهه ملی ایران است. وی که دوره حبس را در بند عمومی زندان اوین طی می‌کند، اظهار می‌دارد که در این بند زندانیان مالی، سیاسی و امنیتی و بزهکاری همه با هم هستند و مسئله امنیتی آنجا اعمال نمی شود. این کنشگر سیاسی که آثاری را تألیف و ترجمه کرده تاکنون بارها بازداشت و زندانی شده است. مانند هر سال رادیو فردا نگاهی داشته به اتفاقات و خبرهای مهم سال 95 و گزارش‌های متعددی در زمینه اقتصادی، سیاسی، ورزشی و غیره در سایت رادیو فردا منتشر و در رادیو پخش شده. یکی از این گزارش‌ها مربوط به برجام با تیتر 1395 سالی با برجام که توسط هانا کاویانی تهیه شده. در مورد اتحادیه اروپا هم مقاله‌ای فریدون خاوند استاد دانشگاه در پاریس با عنوان آیا اتحادیه اروپا می‌میرد برای سایت فردا نوشته است.
و یکی از پربیننده ترین مطالب در اینستاگرام رادیو فردا مربوط به پیروزی تیم فوتبال ایران در مقابل چین بود که این برد موجب شده که تیم فوتبال ایران یک گام به جام جهانی روسیه نزدیکتر بشه. و از تک تک شما عزیزان تشکر میکنم که برای ما عکس و فیلم میفرستید. اگر شما هم نظر و یا پیشنهادی دارید با ما تماس بگیرید. میتونید نظرها و پیامها و همینطور عکس و فیلمتون رو به آدرس صدا@radiofarda.com بفرستید و یا از طریق شناسه ما در تلگرام @fardagram.
از عکس‌ها و فیلم‌های پربیننده این هفته بگیم. کودکان موسل گالری عکسیه که همکنون در سایت رادیو فرداست و شما رو به دیدن اون دعوت می‌کنیم. همینطور کاریکاتوری از مانان یستانی با تیتر نون بیار کباب ببر اینترنتی سپاه با دولت روحانی که پربیننده‌ترین عکس این هفته سایت رادیو فردا بود. یکی دیگر از خبرها مربوط به سخنان سفیر آمریکا در سازمان ملل است. نیکی هیلی نماینده ایالات متحده در سازمان ملل در نشستی در شورای روابط خارجی در مورد لزوم تمرکز شورای امنیت سازمان ملل بر حقوق بشر سخن گفته است. او در این سخنرانی به اعتراضات پس از انتخابات 88 در ایران نیز اشاره کرده و تأکید کرده آمریکا باید صدای کسانی مانند ندا آقا سلطان باشد. حکومت جمهوری اسلامی به شدت معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 88 را سرکوب کرد. نهادهای حقوق بشری و وبسایت‌های نزدیک به معترضان از کشته شدن بیش از 70 نفر از جمله ندا آقا سلطان در جریان راهپیمایی‌های اعتراضی در این سال خبر دادند.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای فردا رسیدیم. تا برنامه هفته ی آینده، بدرود.
سلام، اسماعیل کهرام هستم، شکاربان قدیمی شما. عید سعید نوروز باستانی ایرانی رو حضور شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. الان خیلی از کشورها هستن که ادعا دارن که نوروز در مملکت اونها آغاز شده، ولی دقت بکنید مقامات جهان وقتی که پیام نوروزی میفرستن در انتهاش به زبان فارسی هست که میگوین نوروز مبارک. عزیزانم، پدران ما وقتی که جشن نوروز رو بنا کردند، در فرصت و زمانی بود که زمان بیدار شدن طبیعت بود. شاید این انتخاب با رفتار مردمان آن زمان مطابقت داشت، یعنی مردم حرمت طبیعت رو داشتند. الان ما می‌بینیم که فصل نوروز، جشن نوروز مصادف هست با بیداری طبیعت، با زمان رستن طبیعت، با زمان رشد و نمو گیاهان، تخم‌گذاری پرندگان و یا زایمان پستانداران. بنابراین این جشن گرفتن ما اگر بی مبالات باشه با کمال تأسف میتونه تأثیر بگذاره روی زندگی این جانوران، جانوران و گیاهانی که حیات ما به اونها و به وجود و سلامتشون بستگی داره. تقاضا دارم بیایید حرمت حیات رو حفظ بکنیم و در هنگام جشن و سرور نوروزی که حق ماست نگران حال طبیعت، گیاهان و حیات وحش باشیم. نوروز پیروز.